سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. همونطور که مطلع هستید، در ادامه فایل های قدیمی رادیو مذاکره من یک مجموعه فایل صوتی دارم آماده میکنم به نام ترفند های مذاکره و این فایل در ادامه چند فایل قبل سعی میکنه که یک ترفند مذاکره رو برای شما شرح بده و معرفی بکنه. ما با هم قرار گذاشتیم که در هر فایل یک ترفند رو کامل مطرح بکنیم و ببندیم، تا بعد از یه مدت شما یک مجموعه بزرگ از ترفندهای مذاکره رو در کنار هم داشته باشید. یه سوال: تا حالا شده که نفهمید که بالاخره تکلیفتون با این مدیرتون چیه؟ با همکارتون چیه؟ یه روز احساس میکنید که این مدیر منو تا آخر عمر خواهد تو این شرکت نگه داره، فردا احساس کنید که این امروز فرداست که منو اخراج کنه. شده یه روز صبح سر کار احساس کنید که همکارتون براتون میمیره و ظهر که شد احساس بکنید که دلش میخواد سر شما رو ببره و بعد هر روزم این تکرار بشه. امروز میخوام براتون راجع به ترفند میکست سیگنالز یا سیگنال های مبهم صحبت بکنم. از لحاظ دسته‌بندی این ترفند در گروه ترفندهای شناختی یا کاگنیتیو قرار میگیره. فقط چون لغت کاگنیتیو یا شناختی در مذاکره یه ذره مفهومش با اون چیزی که ماها در روانشناسی معمولاً به کار میبریم فرق داره، اجازه بدید من یک توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. در یک دسته‌بندی کلی میشه رفتارهای ما رو در مذاکره به دو دسته کاگنیتیو و افکتیو تقسیم کرد. شاید بتونیم ترجمهش کنیم شناختی و احساسی. با کمی بیدقتی میشه گفت منطقی و احساسی. ببینید، یه وقت هست من میخوام به شما بگم که شرکت من شرکت خیلی قویه، شرکت خیلی ثروتمندیه. میام چیکار میکنم؟ میام کل صورتهای مالی مو آماده میکنم، پروفایل شرکت رو آماده میکنم که ما چقدر پول داریم، چیکار داریم میکنیم، چقدر کارمند داریم. و در یک جلسه ای مجموعه این اسناد و داکیومنت ها رو به شما تحویل میدم، نشون میدم، پروفایل شرکت رو بهتون نشون میدم و شما از دیدن این اعداد و ارقامی که اونجا هست متوجه میشید که اوه، این چقدر شرکت بزرگی داره. این یک رفتار کاگنیتیوه، یعنی من دارم سعی میکنم با استفاده از اطلاعاتی که شما میدم، با استفاده از یک فرایند منطقی، ذهنیت و شناخت شما رو نسبت به شرکت خودم تغییر بدم یا به اون سمتی ببرم که دلم میخواد. اما یه بار دیگه، حالا فکر کنید میخوام همین پیام به شما بدم، ولی به جای صورتهای مالی، به جای این بحثها، شما رو دعوت میکنم یک رستوران و جایی که مثلا هر وعده غذاش 300-400 هزار تومنه. وقتی هم با اتون دارم حرف میزنم برمیگردم میگم که آره، ما معمولا مهمونی های آخر فصلمون تو شرکت اینجا میگیریم، بچه ها دوست دارن همیشه آخر بهار تا بستون هر کوارتر که تموم میشه اینجا حتما دور هم جمع شیم. دارم به شما یک پیامی رو میدم که آره، اگر تو اینجا برات گرونه و شاید در سال یه بارم نیایی، شاید اصلا کلن تا حالا نیومدی، اینجا اصلا جایی که پاتوق ماست. جورای دیگه هم وجود داره، تزیینات دفتر و همه این کارا. این هم همون پیام رو داره. پیام اینه که آقا، شرکت ما شرکت قدرتمندیه، وضع مالیش خوبه، ثبات اقتصادی داره، اما از سیستم افکتیو استفاده کردیم، از سیستم احساسی استفاده کردیم. اینو یک بار گفتم برای اینکه در آینده در بحث ترفنده اگر خواستم به کار ببرم دیگه خیالم راحت باشه و بدونیم که معنای این دو تا لغت در مذاکره یه ذره ساده‌تر و کلی‌تر از اون مفهوم عمیقی که در روانشناسی معمولا به کار میره برای اینها. خب، داشتم برای شما راجع به سیگنال‌های مبهم میگفتم. بذارید براتون دو تا مثال بزنم که قشنگ موضوع جا بیفته و بعد با هم دیگه در ادامه راجع به کارکردهای این ترفند و راجع به مواجهه باهاش با هم دیگه صحبت بکنیم. امروز صبح رفتی شرکت و میبینی که یه جلسه خیلی مهم داره برگزار میشه. راجع به چه حوزه‌ای؟ راجع به بازاریابی. شما کارت چیه؟ بازاریابی. نه بهت گفتن جلسه هست، نه دعوتت کردن، نه اصلا موضوع جلسه رو میدونی و اکثر بچه ها اونجا. تازه شما هم شانسی اومدی شرکت، یعنی اگر شاید نمی اومدی، اصلا نمی فهمیدی که این جلسه داره برگزار میشه، قرار بوده بیرون کارت انجام بدی. خب مفهومش چیه؟ پیامش چیه؟ پیامش اینه که احتمالاً عمدی در کار بوده، احتمالاً مدیر من به هر دلیلی میخواسته به من نشون بده که حضور من در شرکت جدی نمیگیره. یه ذره داری از این برداشتا میکنی، یهو بعد از ظهر میشه، یه جلسه خیلی مهمی دارن برگزار میکنن در بیرون شرکت، میبینی که مدیر برمیگرده میگه که برید با خانم فلانی آقای فلانی چک کنید، ایشون اگر نباشه یه همچین جلسه اصلا برگزار کردنش اشتباهه، چون آدم اصلی در حوزه بازاریابی ایشونه. یهو برمیگردی شرمنده میشی، میگی من چقدر آدم بدبینیم، این بنده خدا که اصلا اینقدر حسش به من خوبه، اینکه اینقدر اهمیت منو در شرکت میفهمه، حالا صبح شلوغ بوده سرشون، یادشون رفته، شاید اصلا جلسه اینقدر جلسه مهمی نبوده، اینا میخواستن وقت من که اینقدر مهمه گرفته نشه. احساس شرمندگی و شرمساری میکنید و میرید کارتون انجام میدید. یه 4 روز 5 روز میگذره، یه جای دیگه قرار مثلا یک نمایشگاهی برگزار بشه، معمولا شما در مورد این تصمیم میگرفتید، حالا چون مثلا واحد مستقلی نبوده، واحد بازاریابی تصمیم میگرفته که ما نمایشگاه شرکت بکنیم یا نکنیم. میبینید که بدون اینکه شما خبر بدن رفتن قرارداد رو بستن و حتی نپرسیدن که اصلا شما موافق حضور این نمایشگاه هستی یا نه. یهو میگی پس اینا با من مشکل دارن. اون روز بعد از اون که گفتن شما مهمی باید بیای، کارشون گیر بوده، وگرنه میتونستن اونجا منو نمیبردن. منو باش چقدر خوشبین بودم. حستون بد میشه، 1-2 روز میگذره، مراسم مثلا سالیانه شرکت برگزار میشه، مدیر میاد حرف میزنه و برمیگرده شما رو صدا میکنه، میگه من میخوام از یه نفر تشکر بکنم، آدمی که هر چی ما امروز در بازاریابی در این شرکت داریم به خاطر ایشونه، به خاطر فداکاریاشه، به خاطر تخصصشه، به خاطر اینه که منافع شرکت رو همه جا به منافع خودش ترجیح داده. ما یه تقدیرنامه برای ایشون گرفتیم. دوباره فکر میکنه، میگه ای داده بیداد، چرا آدم اینقدر بدبینه؟ این حیونکی رو نگاه کن، چرا من اینقدر سریع قضاوت میکنم؟ اگرم 1-2 جا حالا حواسشون به من نبوده، لابد دلیلی داشته، لابد اهمیتی نداشته. حالا من دارم یه ذره این قصه رو برای شما بزرگ نمایی شده تعریف میکنم، ولی فکر کنم ماجرا رو گرفتید. ماجرا اینه که به من هی سیگنال مثبت میدن، منفی میدن، مثبت میدن، منفی میدن، دوتا مثبت، دوتا منفی، یه مثبت، یه منفی، دوتا مثبت، یه منفی، و یک جوری اینا در هم شده که نهایتاً من نمیتونم بفهمم الان یک جایگاه خیلی مهم توی شرکت دارم یا الان هیچ جایگاهی توی شرکت ندارم. تو روابط عاطفی هم همینه ها، از همین جنسه. دوتا دوستا نگاه میکنی با هم دیگه، رفتارشون رو نگاه میکنی، میبینی که 5 روز این با اون اصلا حرف نزده، خبری نیست، نه مسیجی، نه زنگی، نه هیچی. قبلا عادتشون این بوده که مثلا هر روز به هم دیگه مسیجی حداقل میدادن. باز این دوسته میاد فکر میکنه، میگه که چی شده، چرا این دیگه این کارا نمیکنه، چرا مسیج نمیده، چرا زنگ نمیزنه، حسش به من بده، به رابطمون بده، شاکیه. بعد یهو میبینی یه روز که میای خونه، دوست زنگ میزنه میگه وقت داری بیام پیشت؟ میگه آره. میاد پیش شما، میبینی یه هدیه خیلی خاص، زحمت کشیده، درست کرده، وقت گذاشته، برای شما آورده. نه از این کتابا یا هر چیز دیگه‌ای که میرن یه عطری اتکرین کتابی میخرن همینطوری میارن با آدم میدن، برچسب به قیمت چند پشتش نمیکنن. چیزی که خاص منه، نشسته برام وقت گذاشته، درست کرده. مثلا گشته عکسای 5 سال قبلمون رو همه رو کنار هم گذاشته، شیک، تمیز چاپ کرده آورده. اون احساس شرمساری که تو شرکته گفتم اینجا میجاد میشادم، میگه نگاه کن این چند روز که این نبوده گیر این بوده، ای داده بیداد، چرا من آخه اصلا اینطوری قضاوت کردم؟ من چقدر شرمسار دارم میشم از این قضاوت های زود هنگام غلطم. دوباره چند روز میگذره، خبری نیست. دوباره یه جای خبری هست، یه مدت میبینی هر روز صبح اسمس میده سلام صبح بخیر امیدوارم روز خوبی داشته باشی، شب اسمس میده که سلام شب بخیر امیدوارم خوب بخوابی، یه مدت دیگه برمیگردی بهش مسیج میدی که سلام کار واجب دارم میتونی به من زنگ بزنی، مسیج میگه خیلی درگیرم حالا نمیشه بعدا زنگ بزنم، و و بعدم تا 4 روز دیگه نه زنگ میزنه نه مسیج میده. ما اینجور برخوردها رو به شکل‌های مختلف میبینیم. ما در سیاست میبینیم، در روابط سازمانی میبینیم، در روابط خانوادگی میبینیم، در روابط عاطفی میبینیم که سیگنال‌ها هی مثبت و منفی میشن، در حدی مثبت و منفی میشن که طرف مقابل نمیتونه یک برآورد درستی داشته باشه که الان وضعیت رابطه ای ما چطوره. حتی سوپرمارکت هم ممکن این کار رو با من بکنه ها. من ویزیتورم، 2 هفته 3 هفته میرم سرم داد و هوار میکنه که نمیخوام فعلا هیچی نمیخوام، همین هم که مونده اصلا گیریم. یه بار میرم یهو یک سفارش خیلی بزرگ میزنه، دوباره یه مدت نمیذاره و من آخرش نمیدونم که این سوپرمارکت جز مشتریان کلیدی ارزشمند منه یا نه اصلا با ما و با محصول ما و برند ما مشکل داره. این صورت مسئله سیگنال های مبهمه. فکر میکنم دوستان دیگه الان به خاطر شبکه های اجتماعی و ابزارهایی که هست این ترفند رو با گستردگی بیشتری هم و با مصداقهای بیشتری هم تجربه میکنن. یه مدت هر روز طرف تو صفحه اینستاگرام منه، هر روز صفحه فیسبوک منه، هر روز داره این ورمر کامنت میذاره، هر روز لایک میزنه، هر روز من فالو میکنه. یه مدت دیگه با من به عنوان یک مرده در فضای مجازی برخورد میکنه و هر زمان میام که به نتیجه برسم که این آدم دوست منه یا دیگه دوست من نیست، پیام متفاوتی رو دریافت میکنم و باز احساس میکنم که قضاوتم غلط بوده. خب فکر کنم متوجه شدیم که چرا من اول بحث گفتم که این ترفند در گروه ترفندهای کاگنیتیوه. به خاطر اینکه نه قسمت احساسی مغز من که سیستم تحلیلی و منطقی مغز من رو داره تحت فشار میذاره، جوری به من اطلاعات مبهم میده، جوری سیگنال های مبهم میده که مغز من هر وقت میاد جمع بندی کنه و به نتیجه برسه که الان وضعیت رابطه چطوره، گیج میشه و میگه فعلا نمیتونم نتیجه قطعی بگیرم، بذار زمان بگذره، بذار اطلاعات و شواهد بیشتری رو جمع آوری بکنم، بعد برمیگردم جمع بندی میکنم که واقعا وضع این رابطه چطوره. خب یه سوال، ما الان اسم این ترفند رو یاد گرفتیم که بهش میگن میکست سیگنالز یا سیگنال های مبهم. یاد گرفتیم که در دستبندی ها به عنوان یک ترفند شناختی طبقه بندی میشه و مثال ها و مصداق هاش هم من 3-4 مورد رو به تفصیل براتون گفتم. مطمئنم که شما هم مثال های خیلی بیشتری از این جور برخورد ها در ذهن دارید. چرا شرکت ها از این جنس ترفند در رابطه هاشون استفاده میکنن؟ من یه کاربرد براش میشناسم که سالهاست دارم میبینم. نمیگم تنها کاربرده، ولی مهمترین کاربردی که من دیدم. حدسم اینه که شماها که الان دارید این فایل گوش میدید احتمالاً مثالهای دیگه و کاربردهای دیگه این ازش دارید، ولی اجازه بدید من این موردی که خودم زیاد دیدم رو بگم. سیگنالهای مبهم رو عموماً احساس کردم که برای ایجاد تعلیق در یک رابطه استفاده میکنن، رابطه‌ای که به هر دلیل فرد یا سازمان احساس میکنه که الان نمیخواد یا نمیتونه قطعش بکنه یا هزینه قطع اون رابطه خیلی بالاست. اجازه دید براتون مثال بزنم. فرض کنید ما در شرکتمون یک معاون داریم، مثلا معاونت مالی. ایشون اطلاعات بسیار دقیقی از وضعیت شرکت داره، وضعیت مالی ما، درآمدهای ما، هزینه های ما، نسبت های مالیمون، منابع تامین مالیمون. و تصور بکنید این شرکت کار تمیزم انجام نده و یه مقدارم کثیف کار کرده باشه و این آدم اطلاعات اضافه ای هم داره. حالا مدیر شرکت به هر دلیل به نتیجه میرسه که میخواد با این آدم کار نکنه، این معاون مالی رو نمیخواد. درسته به نتیجه رسیده که نمیخواد، اما نمیتونه این رابطه رو قطعش بکنه به خاطر اینکه هزینهش خیلی بالاست. هزینه منظورم ریسک احتمالیه، اینکه این آدم چی خواهد گفت، چه کار خواهد کرد، اینکه اطلاعاتی که امروز از شرکت من در ذهن این آدم هست، در کامپیوتر این آدم هست، در خونه این آدم هست چه خواهد شد. خب نمیتونیم بگیم بمون که نمیخوایمش، نمیتونیم بگیم برو که هزینش بالاست. میبینی که مدیر شرکت به نتیجه میرسه که من باید این رو با سیگنال های مبهم یا میکست سیگنالز یه جوری در یک وضعیت تعلیق نگهش دارم. از یه طرف یه سری جاهای خیلی مهمی دعوتش میکنم، از یک طرف یک جاهای مهمی دعوتش نمیکنم. و این بنده خدا آخرش میمونه که تو این شرکت جایگاه داره یا نداره، یا از این بدتر روشایی که دیدید دیگه، ایشونو منصوب میکنیم به عنوان مشاور ارشد شرکت در امور همه چیز. ایشون قبلا در امور مالی معاون بودن، الان مشاور در امور همه چیزن. اتاق بهشون میدیم 4 برابر اتاق قبلی، انقدر میزش بزرگه که از ده میری تو اون ته ریز یه آدمی دیده میشه. در بعضی از مهمترین جلسات شرکتشون حضور داره، خیلی روزام نیست. خب این تعلیق چه خاصیتی داره؟ این جور سیگنال های مبهم چی کار میکنه؟ اون معاون مالی که الان مشاور در امور همه چیزه هنوز مطمئن نشده که در این شرکت جایگاهی نداره، پس میاد میره کارش انجام میده. مدیریت مراقبه که اطلاعات ارزشمند جدیدی به اون داده نشه و یه مدت که گذشت اطلاعات این آدم سوخته است. آخرین اطلاعاتی که داره مال 1 سال قبله، 2 سال قبله. متوجه نیستا؟ این آدم هر روز داره میاد تو سازمانو میره ولی به روز نیست، و بعد از 1 سال 2 سال یو کنارش میذارن. و این آدم وقتی در جلسه میشینه آخرین روز احساس میکنه که من هیچ چیز ارزشمندی برای حرف زدن، برای ارائه کردن، برای چانه زنی ندارم. یادمون باشه من جنبه اخلاقیشو کاری ندارم، که اصلا آیا این آدم اگر اطلاعاتی دارد حق دار استفاده بکنه یا نه. من در مورد اخلاق مذاکره کم حرف نزدم، در فایل اول سری ترفندها هم به اندازه کافی راجع به این بحثا صحبت کردم. من دارم سعی میکنم آناتومی یک ترفند رو جلوی شما ببینم، باز کنم و با هم راجعش صحبت بکنیم. بنابراین لطفاً جنبه اخلاقی بودن یا نبودن رو بذاریم الان کنار. ما میخواییم ببینیم که یه همچین ابزاری وجود داره و کجاها داره استفاده میشه. نهایتاً من یک آدم رو با سیگنال های مبهم ایزوله کردم، جدا کردم، مراقب بودم که اطلاعاتش به روز نشه و بعد یه جا گذاشتمش کنار، در شرایطی که دیگه کنار گذاشتنش هزینه های سنگین نداشته. شبیه همین مثال در روابط عاطفی هم وجود داره، در جاهای دیگه هم وجود داره. خیلی میشه از این مثال ها زد. من فکر میکنم به خاطر اینکه اول بحث زیاد مثال زدم، اینجا وقت شما رو با مثال نگیرم و اجازه بدم که خود شماها بعد از تموم شدن این فایل به مصداق های دیگه سیگنال های مبهم در روابط عاطفی و سایر جنبه های زندگی فکر کنید. خب الان سوال اینجاست که این ترفند آیا ترفند مطمئنیه؟ آیا آدم هایی که از این ترفند استفاده میکنن واقعا آدم های موفقی هن؟ مستقل از جنبه های اخلاقیش، از لحاظ تکنیکال و فنی ترفند یه ریسک داره. مهمترین ریسکش اینه که کسانی که سراغی همچین بازی میرن باید آستانه تحمل منفی طرف مقابل رو بفهمن و بدونن. وگرنه طرف میخواد میکس سیگنال بده، یه سیگنال مثبت میده، یه سیگنال منفی میده، انقدر منفیه همونجا رابطه به این میره، طرف مقابل شاکی میشه. خیلی این بازی دشواریه که تا چه حد من میتونم به طرف مقابل فشار بیارم که طرف نتونه به نتیجه گیری قطعی برسه که اوضاع خرابه، و بعد بتونم چجوری ریکاور بکنم اوضاع رو با سیگنال های مثبت. شاید این جوانترهایی که گوش میدن خیلی هنوز فضای هیئت مدیره و نمیدونم معاونت و قائم مقام و مشاور براشون عادی نباشه، یا هنوز تجربهش نگرده باشن، تجربه تلخش رو نداشته باشن و انشالله هیچ وقت نداشته باشن. من مثال یه مقدار جوونونه تر بخوام بزنم، من اگر 5 روز به این دوستم مسیج ندادم کات میکنه میره دنبال زندگی خودش، یا هنوز منتظر میمونه که روز 6 من با یک مسیج سیگنال مثبت بدم، و اگر 2-3 بار این کار انجام دادم دوباره این شانس رو دارم که تکرارش بکنم یا از آستانه تحمل اون خارج میشه. جوونا فکر کنم با این چیزا راحت تر بفهمن دیگه، تا امثال ماهایی که دیگه پیر شدیم بر این بازی ها. این مثال آستانه تحمل من همیشه یاد مدیر سابقم میافتم. خیلی سال پیش یه حقوقی به من میداد، من واقعا حسم این بود که اگر 1000 تومن از حقوقم کم کنه از شرکت میرم. واقعا 1000 تومن کم کنه ها، یعنی دقیقا من یادم مثلا اون سالها به من مثلا 200 تومن میداد، خیلی سال پیش 200 مثلا 5000 تومن میداد، اگر 204 هزار تومن میداد من میرفتم، یعنی احساس میکردم در آستانه نارضایتی من. یه بار رفتم پیش حسابدارمون همینطور درد و دلی سر نهار و اینا، برگشتم بهش گفتم که آره شما میدونید که اصلا خیلی عجیبه این مدیر یه جوری منو نگه داشته روی عدد، 1000 تومن کم کنه میرم. گفت محمد رضا شاید باورت نشه، من الان اینجا دارم 285 هزار تومن میگیرم، 284 بده میرم. ما یواش یواش رفتیم با بقیه بچه شرکت حرف زدیم، چقدر جالب این مدیر ما حالا هر ایرادی بهش وارده یه مهارت عجیب داره، میتونه یک عددی رو تشخیص بده، نه یک ریال بیشتر بده که بهش فشار بیاد، نه یک ریال کمتر بده که ماها شاکی بشیم و بریم. من همیشه هر وقت میگم که تشخیص آستانه تحمل یادم مدیره میافتم. آدم هایی میتونن بازی میک سیگنال رو انجام بدن که عین اون مدیر عجیب من اینو بلد باشن. در غیر این صورت این بازی میتونه یک بازی شکست خورده باشه. من حدسم اینه که اکثر دوستایی که الان دارن حرفای منو میشنون بیشتر از این که به اجرای چنین ترفندی فکر کنن احتمالاً گرفتار چنین بازی هایی هن. یعنی دیگران براشون یه همچین کارهایی این ورمان انجام دادن، چون بالاخره در محیط سازمان یه مدیری داریم با 10 تا کارمند، با 20 تا کارمند، با 100 تا کارمند، و شانس اینکه این کارمنده اینا رو تجربه کنن بیشتر از اینه که مدیر تجربه بکنه. چه باید بکنیم؟ اگر روبروی ما سراغ این بازی رفت چه باید بکنیم؟ اگر تو رابطه عاطفی به این نقطه رسیدیم چه باید بکنیم؟ اگر تو تعامل بین دو تا شرکت به این نقطه رسیدیم چه باید بکنیم؟ من نمیتونم برای شما راهکار دقیقی بدم. فکر کنم دلیلش هم مشخصه. چون این یک بازی دو طرف است و من نمیدونم که طرف مقابل شما چه جوری بازی میکنه یا چقدر خوب بازی میکنه یا با چه هدفی بازی میکنه. بنابراین من فقط یه چند تا توصیه دارم که خواهشم اینه که اینها رعایت بکنید. نه به خاطر اینکه 100% درستن، به خاطر اینکه آسیب احتمالی که به شما میزنه کاهش پیدا میکنه. ببینید هر وقت که من دارم سیگنال های متناوب مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی میگیرم، یه مفهوم وجود داره. مفهوم اینه که این رابطه احتمالاً برای طرف مقابل من دیگه رابطه ارزشمندی نیست. اما به هر دلیلی که من یا میدانم یا نمیدانم، قطع این رابطه برای طرف مقابل گران قیمت و پرهزینه است. هزینه منظورم فقط مادی نیست، مجموع هزینه‌شو میگم. پس اولین نکته اینه که من بپذیرم حداقل در شرایط موجود این رابطه به نظر میاد آینده قطعی ندارد. یعنی مدیر من بلند مدت به من نگاه نمی کنه، دوست من بلند مدت نگاه نمی کنه، شرکت کارفرما یا پیمانکار بلند مدت به من نگاه نمی کنه، کارفرما تو دو مناقصه دعوتم می کنه 1000 جرم تحویلم می گیره، تو 4 تا مناقصه اصلا خبردار نمی شم یا به شکلهای مختلف کنار گذاشته می شم. این معناش اینه که در بلند مدت من پیمانکار این کارفرما نخواهم بود احتمالا، یا لااقل بهتر روش حساب نکنم. چه باید بکنم؟ در دل خودم بپذیرم و بدانم که واقعیت این شرایط، واقعیت این رابطه اون سیگنال منفی است. اگر من امروز دعوت نشدم به یک جلسه، معناش اینه که قرار نیست ظاهرا دیگه دعوت بشم، یا حداقل میل باطنی مدیر من به دعوت نکردن منه. اما یادمون باشه معیار برخورد من در جلسات باید اون رفتار مثبت طرف مقابل باشه. بنابراین وقتی که مدیر برمیگرده میگه که آخ ببخشید ما دیروز شما رو دعوت نکردیم، اصلا یادم نبود، البته جلسه مهم نبود، من نباید برگردم بگم فکر میکنید شما تکنیکتون میکس سیگناله، ما میفایل رادیو مذاکره داریم اینا رو کامل توضیح داده، من براتون میارم فردا شما هم گوش بدید. نه این ماجرا نیست، منم باید همکاری کنم باهاش. میگم بله البته من که میدونم خواهی جلسه مهم بود که حتما میگفتید دیگه، مثل جلسه فلانجا که من گفتید اینا، نه اتفاقا ممنون که میدونید بالاخره من درگیر کارم، برای جلساتی که میدونید لازم نیست دستور نمیدید من بیام خدمتتون. رابطه داره حفظ میشه، ولی خودم هم میدونم که محمد رضا ممکنه در بلند مدت تو دیگه همکار اینجا نباشی. جاهای دیگه اگه فرصت های شغلی میبینی یه نگاه بهش بنداز. خودت رو از نظر علمی، از نظر سواد، از نظر مهارت آماده کن که اگر قرار شد در آینده نزدیک پشت میز مصاحبه سازمان دیگه‌ای بشینی، حداقل دستت خالی نباشه یا دست پرتری داشته باشی. و سرمایه گذاری عاطفی جدید در این مجموعه انجام نده. سرمایه گذاری عاطفی رو من قبلا به شکل‌های مختلف برای شما توضیح دادم. مفهومش اینه که کارهایی فراتر از تعهد که من رو به طلبکار شرکت تبدیل میکنه. رابطه ها وقتی قطع میشن، ماها عمدتاً به خاطر سرمایه گذاری عاطفی لطمه میخوریم. اینو خیلی براتون توضیح دادم. اگر من کار کردم و حقوق گرفتم به جاش ناراحت نمیشم. من وقتی ناراحت میشم